باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشوا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یه پس فردای دیگه برا بریم.
فرشید، موضوع برنامه تو مشاوله. امروز هم روز پزشکه. من هم خواستم به هدای عزیزم روزش رو تبریک بگم، هم آرزو کنم که همه پزشکای درست حسابی خیلی موفق باشن. نیما هستم از تهران.
خیلی متشکرم نیما جان، هدای عزیزش مبارک باشه. آقا، این که شغلت شغلی باشه که تقریبا تمامی کودکان و 70% نوجوانان و نیمی از بزرگسالان حسرت داشتن که همچین شغلی رو داشته باشن، باید خیلی خوب باشه. اما واقعیت اینه که دکتر شدن کار سختیه. باید کیلو کیلو کتاب بخونی، تو سالهای دانشجویی قید خواب و خوراک رو بزنی، شیفتای عریض و طویل رو طی کنی، تا بعد فارغ التحصیلی هم باید بپیوندی به صدها همکار بیکار دیگه‌ات که یا باید برن هزاران کیلومتر دورتر از خونه زندگیشون کار کنن، یا هم که قید پزشکی رو بزنن از یه راه دیگه نون در بیارن. خلاصه اینکه پزشکی فقط یک اسطوره پزشک کچلوار پوشه کراوات زده یه بنز سوار مایی چند ده میلیون در بیار نیست. آقا جان، خانم جان، موضوع برنامه امروز ما هم همین شغل پزشکی و دوا درمون و این برنامه هاست. من هم همه اینا رو گفتم که روز پزشک رو به خانوما و آقایون پزشک و دکتر تبریک بگم. مبارکه، ایشالله قسمت بشه. چوب بستنی هم تو حلق ما بکنید، انقدر سر به سرتون میذاریم. به خدا ایشالله همیشه دستتون شفا باشه. ایشالله مهران مدیری غلنج کنه که به حق پنجتن انقدر شما رو به اون سریالش هرس داد. البته شما هم دیگه خیلی حساس شدینا. دکتر مملکت دیگه جنبه داشته باشه دیگه. والا
جان، شما از اون موقعی که این لیگو توضیح دادی ما در پوست خود نمی گنجیم.
آخی،
ولی لطفا این حقوقش هم بگو ببینیم در چه وضعیتیه، که ببینیم واقعا آیا می صرف ما از آمریکا این اقامت آمریکا رو به قول بچه گفتنی گیواب بکنیم بریم اروپا اقامت بگیریم بیایم برای دل شما یا نه.
نه بابا، این همه را میخوای بیاییم؟ نه، حقوق بد نیست دیگه برای کسی که تو اروپا باشه، نه خود پول اجاره بده و یه نفر آدم دیگه. خیلی هم عالیه. مگه نه سامی؟ مگه نه؟ بار. حالا 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 نمیگیم چقدر بعد. نه شما نمیصرفه. نه یا چه کاریه؟ آمریکا نشسته داره زندگی تو میکنی، میخوای بیا چک کنی اینجا؟ والا خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، بالاخره همه از نگرانی در اومدیم و هفته پیش دقیقاً در روز 28 مرداد حکم حاج سعید مرتضوی اعلام شد. ایشون ظاهراً به یک سال حبس محکوم شدن در راستای جرایمشون، منتها این یک سال هم یه عالمه خب انقلت داره توش. گوش کنین وکیلشون الان توضیح میدن.
دادگاه با توجه به جمع اوضاع احوال و راحت وضعیت شغلی و خانوادگی و اینها، حق دارن دادگاه که از موارد مخفف استفاده کنن. نهایتاً 6 ماهشون تعلیقی است، ولی 6 ماهش جمعاً اجرایی است. رد مال هم جمعاً از قرار هر ماهی تقریباً 7,590,000 تومان میباشد که جمع شده 46,274.
آخه الهی، یعنی کلاً اون همه پرونده که عریضه کن هم بخور بخورای سازمان تامین اجتماعی نتیجه شد یه حبس نیم بند و یه 50,000,000 تومان هم جریمه. یعنی آدم دلش ریش میشه، ریش. دیدید وکیلش گفت خیلی شرایط خانوادگی شغلی حاج سعید تو این حکم دخیل بوده. آخه یعنی شما تصور کن ایشونو ببرن زندان، آخه خانواده‌شون چی؟ خانومشون باید بشینه چشمرا، آیا ایشون بیاد؟ آیا نیاد؟ کی بیاد؟ آیا چی؟ البته حاج سعید هم خیلی مرا معرفت به خرج داد، اعلام کرد که به این حکم اعتراض نمی کنه. آخه با این کارش اصلا کف همه با مرامای دنیا رو بروند. منتها ما موندیم این در نظر گرفتن شرایط خانوادگی و شغلی و این حرفا چرا فقط برای امثال حاج سعید اینا در نظر گرفته میشه؟ بقیه متهم ها و زندانی های سیاسی روزنامه نگارا اینا از زیر بطه به عمل اومدن، خانواده ندارن، شغل ندارن، چی بگم اعصاب ندارم ها. مسئولین جواب میدن حتما ما روشن میشیم. موزیک برو الان میزنم میزو برمیگردم.
بابا میگی استعداد رفت زیر گل که قربونت برم باز.
چی شد؟
اگه دالا اروپا بودیم میگفتن باید از کانادا باش، حالا کاناداییم میگن باید از اروپا باش.
آخه کانادایی
بازم، ولی دست شما درد نکنه، دمت گرم، زیر پروبال جوونا رو میگیری. علی هستم از کانادا، پخش میکنی یا نه؟
بله علی جان پخش میکنم. بابا ما زیر پال بالا پری کردیم که قراره جوونا بیان زیر بال پر ما رو بگیرن. حرفای میزنی یا خوشم میاد، ولی از آمریکا و کانادا از همه جا زنگ میزنن اروپایی ها، ولی رفتن الان دارن کار میکنن شدید، خلاقیت و هنر رو دارن میریزن همچنین میپاچن که ببینیم تا همین این چند روز آینده چی میشه. منتظریم. دوستی گفته بود چرا راجع به آب و هوا اینا نمیگی و اینا. در مورد آب و هوا، درجه سانتیگرادی که دما سنجا نشون میدن یه طرف، رطوبتی که تو هوا هست هم اون طرف، خیلی مهمه این رطوبت. ماشاءالله تو ایران عزیز ما انقدر از این نظر تفاوت داریم، آدم اصلا میمونه. همین الان بنده خدمت شما هستم، اکثر شهرهای جنوبی و شمالی رطوبت هواشون مثلا 60-70 درصد به بالاست تو ایران، بعد مثلا عراق رطوبتش 4 درصده، یا مثلا یزد 6 درصده، یا مثلا خرم‌آباد 8 درصده. یعنی توی اون استانهای شمالی و جنوبی هوا انقدر سنگینه نمیتونی یه نفس درست حسابی بکشی، بعد توی جای مثل عراق و یزد از فرط خشکی هوا وقتی هوا رو میدی تو ریه‌تون انگار آتیش میگیری رسما. آقا دیگه کشور ماست دیگه، ایران دیگه، هر گوشش یه رنگ و بوی آب و هوایی داره، کارش نمیشه کرد. اونایی که رطوبت بالای نه بالا نه مثلا 20-30-40 درصدی و اینا دارن حالشو ببرن، خوش به حالشون.
سلام فرشید جون، خسته
سلام
نباشی. برنامه تو گوش کردم، خیلی برنامه جالبی بود.
منتها
از شغل شریف کوپن فروشی هم واسه همون بگو. من از بچه که خیلی این کوپن فروش ها رو دوست داشتم، الان که این شغل به این رفته، ولی با هر کی بار میکنم بهش میگم خیلی کوپن فروشی، تو هم خیلی کوپن فروشی، کوپن فروش.
این باید حالت فوش گفتی یا یه حالتی بود تو صدات، کوپن فروش، کوپن فروش، خیلی حالت بده، حالت فوشی بود. ولی خیلی ممنون، اگه واقعا با هر کی حال میکنی بهش میگی اشکال نداره، منم بهت میگم ای کوپن فروش، ای کوپن فروش. خب به سلامتی، امروز سفارت بریتانیای کبیر یا همون روبای پیر به قول آقایون البته دوباره توی تهران بازگشایی شد. انگلستان که بیخود بی جهت چمدوناشو بسته بود و با قهر رفته بود پیش والدینش، امروز برگشت سر خونه زندگیشو، گوشیتون کرد، دوباره رابطه حسنه شد. آره بابا، اشغال سفارت و این مسائل بالاخره نمک روابط دیپلماتیک دیگه، پیش میاد. اصلا از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، توی روابط دیپلماتیک هم همینه. باور کنی جمهوری اسلامی غالباً دوست داره بریتانیای کبیر رو نگاه نکنین به این کلمات و مثلا القاب تو این آمیز و زشتی که حتی گاهی تو تریبونای رسمی مقامات جمهوری اسلامی اینا میان مثلا چیزای حواله انگلیس میکنن. نه، بعضی از کشورها لذت میبرن که کمی خشونت چاشنی رابطشون باشه. این فقط اینه، وقتی هر دو هپی هستن ما نباید دخالت کنیم تو رابطه‌شون. حالا اینکه جمهوری اسلامی گاهی از دستش در میره، به جای مرگ بر انگلیس گفتن و شعار نوشتن و اینا سفارت اشغال میکنه و عکس ملکه رو چپه میکنه و شیشه رو میشکونه و اینا، خب توی هر رابطه خشنی ممکن پیش بیاد. الحمدلله انگلستان هم این مسئله رو آندرستند کرده و با اینکه اولش خب کمی اذیت شده، ولی الان دیگه ایران رو بخشیده. امروز اومده بود برای آشتی کنون. جلال، سامی، ده بیارین اون ناپلونی رو دیگه.
گفتم، آره گفتم عزیزم، نه گناهه
به سلامتی. خب این سفارت ایران توی بریتانیا و سفارت بریتانیا در ایران خب امروز بعد حدود 4 سال باز شد و الحمدلله هم چک زدیم، هم چونه هم عروس اومد تو خونه. اما خب بذارید بریم به ناپلونی رو هم که زدیم، بذارید به هول و هوش آذر ماه سال 90 که برادران خیلی تند و تیز رفتن آقا حمله کردن به سفارت انگلیس، این برادرای بسیجی. بریم ببینیم که اون موقع سردار ساجدینیا رئیس پلیس پایتخت چی گفته بود درباره ماجرا. همینجوری ببینیم چی گفته بود.
چیزی نزدیک به 300-400 نفر تجمع کردن، چند نفری هم وارد سفارت انگلیس شدن، به هر حال ورود پیدا کردن به اون مجموعه. سریعا ما با پلیس دیپلماتیک هماهنگ لازم رو به عمل آوردیم، عوامل پلیس یگان امدادمون حضور پیدا کردن در محل و با تمهیداتی که اتخاذ شد تعدادی از این افراد رو همکاران ما دستگیر کردن.
بله، اما مهمترین فرد دیگه ای که باید در این باره موضع میگرفت اون موقع معظم له بود، که البته ایشون طبق معمول بازم موضع گرفت، از نوع ژله‌ای بود. ژله‌ای نمیدونین چجوریه؟ الان گوش کنین بهتون بگم چرا ژله‌ای بود.
با تندروی در این اجتماعات مخالف، با عمل نسنجیده در این اجتماعات مخالف، با تصمیم گیری های غلط که ممکنه از گروه طرف یک چند نفر انجام بگیره، بعد در اون بوهبوه احساسات ناگهان مورد مثلا فرسون که حمایت جمع هم واقع بشه. خب اینو بنده موافق نیستم.
بله، دقیق از این که ایشون یه اسمی ببرن مثلا بگن با اونایی که رفتن به سفارت انگلیس حمله کردن من مخالفم، کلا هم مثل همه چی ایشون یه جوری موضع‌گیری میکنه که هم بشه اینوری ازش برداشت کرد هم اونوری، یعنی هم پوزیشن رهبر امت نمیدونم فلان و اسلام و اینا حفظ بشه، هم از رفتار خنگوخولیانه یه تعداد بسیجی از دیوار بالا رو در ملای عام دفاع نکرده باشن. اما نفر دوم مملکت در اون دوره زمانه اوسایی بود که ظاهرا خیلی در جریان نبود اصلا این انگلیس چی هست، کجا هست، خوردنیه، بردنیه، چیه اصلا.
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
آخه الهی بمیرم، ولش کن، این که هیچی. اما علی آقا لاریجانی هم اون موقع ها خوب در اوج به سر می‌بردن آن آقلا.
این حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست.
ایشونو ایول می‌کردی خودش هم از دیوار سفارت میرفت بالا اون موقع. خلاصه حداقل آقا باید خدا رو شکر کنیم که در این مورد خاص مثل اول انقلاب که امام امت حمله به سفارت آمریکا رو انقلاب دوم نامگذاری کردن، دیگه کسی این کارا نکرد. شد دیگه بعد یه 3-4 سال مسئله رو جمع و جورش کنن دو تا کشور. حالا ما پیشنهاد میکنیم مسئولین یه سری سفارت مجازی برای برادرای پرشور خوشحال بسیجی بسازن، اینا هی برن از دیوارا اینا هی برن بالا، این غرایز فتح سفارتشون ارضا بشه، به جایی هم بر نخوره دیگه. خیلی متشکرم. این مسئله سفارت و اینا مهم بود دیگه. الان ما هنوز الان اصلا راجع به موضوع حرفی نزدیم، این چه وضعیه؟ این همه گذشت بیشتر از 10 دقیقه هنوز از موضوع چی به چی. آقا امروز بر برنامه 893 رادیو پسفردا یک شنبه 1 شهریور 1394 که روز پزشکم هست، تبریکم گفتیم به همه پزشکا، میریم سراغ مشاغل گروه پزشکی. آمپول میزنند پس هستند.
بیانیه شماره 893.
الا یا ایها الپزشکیون، بدانید و آگاه باشید که این آمپولی را که به دست شما داده اند تا مردم را با آن سوراخ سوراخ کنید، روزی بر خود شما هم وارد خواهد گشت. پس ویزیت کنید و فشار خون بگیرید و به آزمایشگاه بفرستید، اما در گرفتن حق ویزیت اسراف نکنید، چون گرفتن حق ویزیت زیادی باعث می شود بیمار علاوه بر بیماری هایی که قبلا داشته دچار سندروم ویزیتومای حاد مجاری جیبانی شده، چه بسا از چند ناحیه جراحی لازم شود. امضا
مخلص جامعه پزشکی های از پرداخت هزینه درمان بیشتر از آمپول سوراخ سوراخ شده های کلن همیشه مشتری قرص و شربت و کپسول های رادیو پس شاغل هستین؟ اگه شاغل هستین گوش کنین، بگین شغلتونو دوست دارین یا نه. آقا، خانم، عزیز من، دختر خانم، آقا پسر، اگه شاغلی بگو شغلتو دوست داری یا نه. خیلی ساده است، دلیلش هم بگو. اگه همین امروز از این شغلی که داری به هر دلیلی بیای بیرون چی کار میکنی؟ اصلا چی کار بلدی بکنی غیر از این شغل؟ شغل مورد علاقت چیه؟ بگو بهمون. حالا بعضی هم شاغل نیستن، میگن ما چی؟ باشه، شما هم که شاغل نیستین بگین دوست دارین چی کاره بشین و چرا. بعد اگه نتونین به اون شغل مورد علاقتون برسین چی کار میکنین؟ میرین مثلا یه کار نچندان مورد علاقه رو انجام میدین، یا نه انقدر تو خونه لم میدین تا فرشته شغل مثلا براتون شغل بسازه کادو بیاره؟ کلن فکر میکنین بهترین شغل و بدترین شغل تو ایران چیه؟ با ما تماس بگیرید و به این سوالا جواب بدید. دستا رو ایشون گفتن بره بالا، نمیبینم بالا نیستا، دستا بالا. حالا چپ راست، چپ راست.
من مربی زومبا و کلن ورزشم.
ای بابا،
مثبتش اینه که میری غیر میدی پول میگیری.
به به،
یه ذره این چاشنی خلو چلبازی هم اگه قاطیش کنی اتفاقا جذب مخاطب و مشتری میشه.
آفرین.
نکته منفیش اینه که اگه قرار باشه در روز 6-7 ساعت این کارو بکنی، خب هیچی ازت نمیمونه. ولی با اون حال من هنوز که هنوزه به همه شغلای دنیا دارم ترجیحش میدم و همچنان همینا ادامه میدم.
خیلی هم خوبه، چون چیزی ازتون مونده که تونستین تماس بگیرین دیگه، والله که چیزی نبود که نمیتونستین تماس بگیرین. مربی زومبا هم خوبه، تا حالا فکر نکرده بودم بهش. خانم مربی زومبا، ما یه سامی داریم اینجا. نه هیچی، ولی میگه دستکون میده، میگه هیچی نگو و اینا، خجالت کشید بچه، ولش کن، هیچی. آقا
زومبا رو بستم.
هستی؟
آره زومبا رو بستم.
آفرین.
سالسا و زومبا رو دیگه نیست، بلد نیستم. ولی
سالسا بلدی؟ سالسا و زومبا و اینا. حالا بیا، حالا یه ذره، یک دو سه چهار، چپ راست، چپ راست، بالا پایین، همینه. آها، تو فیسبوک امیر گفته بهترین تعریف از شغل، بهترین تعریف از شغل بیشتر ایرانی ها همه کاره، هیچ کاره، هیچ کاره، همه کاره. خیلی وقتا البته هیچ کاره، هیچ کاره، یعنی واقعا بیکارن ملت کلن. سامی، یه سامی دیگه، این سامی ما نه، تو فیسبوک گفته بهترین شغل آخوندیه. حتی خب همین آخوندی هم گرایش های مختلف داره دیگه، آخوندی با گرایش ولایت مطلقه فقیه، نمیدونم جانم فدای رهبر، اینا آره، اینا بهترین شغل تو ایران. بعد حامد تو فیسبوک گفته آقا فرشید بهترین شغل نتورک مارکتینگ. به به، خیلی خارجی. آره تو اینستاگرام گفته بیکاری شغل خیلی از تحصیل کرده هاست این روزا، آقازادگی هم با غین، شغل خیلی از بیسواد هاست متاسفانه. همینجوره، ما هم تا حالا آقازاده بیکار ندیدیم متاسفانه یا خوشبختانه. عباس آره گفته فروشنده آجیل و خوشبار و شکلات فروشی هستم. به به، خوبه، همه چی مفتی در اختیارم، از پسته بادوم گرفته تا کیندر و لینت. فقط یه مشکلی هست، لیسانس حسابداری هستم، نمیتونم از این تنقلات دل بکنم برم سر کار دیگه. آقا فقط حواست باشه، اینجوری که تو میگی احتمالاً تا الان 120 کیلو رو شما پر کردی ها، نکن این کارو با خودت، مراقبت کن از خودت. افسر ای بی افسر اگه اشتباه نکنم کانال کولر سازم، کارم هم دوست دارم، درآمدش به زور و سختی کفاف زندگیه، ولی چه کنم دوستش دارم. آقا چقدرم عالی، اصلا همین که آدم عاشق کارش باشه خیلی هم خوبه، بقیهش دیگه بالا پایین زندگی میگذره، چرا که نه، کانال کولر ساز خیلی هم عالیه. آقا ای میتونی بیای کانال کولر ما رو درست کن، ما پختیم اینجا 29 درجه از آخه. آقا یکی کانال کولر درست نمیتونه تو این استادیوم بذاره، چه زندگی ما داریم. هل 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 زومبا بندری، زومبا جنوبی، هل 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 بمبای جنوبی مدل ما. آقایون خانم‌ها دختر خانم‌ها آقا پسرها، گفتیم این هفته بهمون بگید که شغلتون چیه، یا احیانا میخواید در آینده چیکاره بشین، نقاط مثبت و منفی شغلی که دارین یا میخواین انتخاب کنین رو بهمون بگید و بگید که فکر می‌کنید بهترین شغل و بدترین شغل تو ایران چیه. پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-687-4150 و 2420-733-5955-55 شماره اس ام اس ماست. خودتون دیگه اینو یواشش کنید که بتونید بنویسید بعداً. بعد شماره تلفن وایبر و واتساپ و تلگراممون 2420-602-33-8377 و در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام، اینا میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. و تلفن‌های پیامگیرمون 2420-2211-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. آقای کارآموزا بیان زودتر، من اینا رو بدم اونا بخونن، مردم به خدا. میخونه امید جهان، دیگه نشینید رو صندلی. بسته دیگه بابا، هیچی نمیمونه ازشون ها، به قول اون خانم سامسامبا زومبا، بسته دیگه، اندازه داره، هیچی ازتون نمیمونه اون وقت. اون خانمه گفت خانم آقای دختر خانم آقا پسرا، رابطه بیمار و پزشک تو کشور ما یه رابطه همچین مسئله داریه دیگه، همچین یه نمه، یعنی همیشه یه تنش پنهان انگار وجود داره بین دکترها و خلق الله که یه جاهایی و سر یه چیزایی برای سرباز میکنه. مثلا هم مهران مدیری این سریال در حاشیه رو که ساخت، ملت جوری ذوق کردن انگار خداداد عزیزی گل زده باشه دوباره به استرالیا. بعد پزشکا از اون ور چنان بهشون برخورد، چنان سر لج افتادن، کلا پخش سریال متوقف کردن. علت این تنش و دلخوری حال پنهانی هم از یه جایی سرباز میکنه، شاید برمیگرده به فرهنگ دکتر رفتن ما. میدونین چرا؟ معمولا ما وقتی میریم دکتر، وقتی میریم اصلا سراغ دکتر، اصلا یادمون به دکتر میفته دیگه، اسرائیل رو به چشم دیده باشیم. وقتی هم تو اون شرایط بحرانی به دکتر مراجعه میکنیم، معمولا اونقدر دیگه اوضاع بده، اونقدر استرس و درد و فشار و بدبختی و نگرانی و فلان داریم، انتظار داریم دکتره توی اون شرایط اصلا به پول و مسائل مالی و اینا اصلا فکر نکنه، همچی فلورانس نایتینگلوار فقط به ما یا به مریض ما برسه سرویس بده، هیچ پول هم نخواد. اگه غیر از این باشه دیگه دکترها همشون میشن یه عده آدم پول پرست و بی‌احساس و خود بزرگ بین و نمیدونم پشت پا زننده به سوگند بغرات و اینا. خب بابا جان، شما که پول پرست نیستی، یه بار حاضری وقتی سر پا هستی رو به قبله نشدی یه ویزیت مختصر بدی و خیلی خوب و محترمانه با لبخند بیای بری تو مطب بیمارستان برای چکاپ، یا عزیزان تو ببری برای چکاپ؟ آ چرا میذاری دقیقه 90 وقتی که دیگه کار بیخ پیدا کرد، گریان و نالان و داغون میری دکتر، یکی تو سر خودت میزنی 10 تا تو سر دکترت؟ اینه که کلا رابطه بیمار پزشک تو ایران شده رابطه مثل کره شمالی کره جنوبی، همیشه هر دو طرف در حال آماده باش اینجوری وایسادن روبرو هم، یه جوری بالاخره حال هم دیگه رو بگیرن. یکی این وسط بعد یه قدم در راه عادی سازی رابطه پزشک و بیمار تو ایران برداره دیگه، وگرنه همچنان پزشکی جزء مشاغل سخت و روی مخ و زیان‌آور خواهد بود. آخه خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودت رو شفا میدی نه من یا که عمری به پات سوختم. من خره بگو که از اول تاریخ همین تو به تو چش دختم، تو اگه دکتری خودت رو شفا میدی نه من یا که عمری به پات سوختم. دکتر چی بدم خدمتتون؟ دکتر بیاسم نیستم نفر. دکتر بهنم کن چیو؟ دکتر شنیدم نه بخوام. دکتر چی بدم خدمتتون؟ دکتر بیاسم نیستم نفر. دکتر
دو دنیا دوست من اون موقعی که ما دبیرستان رو تمام کرده بودیم گیج و ویج بودیم می‌خوایم چیکار کنیم، از یه سال قبلش حسابی درس خونده بود، کنکور قبول شده بود، رفته بود دانشگاه رشته پزشکی و الانشون خان دکتریان بر خودشون، خیلی با کلاس. پریشب خونه یکی دیدمش، قیافه خسته، حوصله‌ام نداشت خیلی. گفتم چطوری؟ گفت ای تو چطوری؟ گفتم من این همون قدیما سرگردون این که بالاخره چیکاره بشم. گفت از من به تو نصیحت، برو یه دوره بگذرون ماساژور شو، اگه آمپول زدن هم بلد باشی حتی میتونی خودت رو جای دکتر جا بزنی، اعتماد به نفست که بد نیست. تو اینا رو همچنین با هرس میگفت ها. نشستم کنارش تا در دلش وا شد و فهمیدم یه آقای ماساژوری اومده بوده تو بخششون، خودش رو دکتر معرفی کرده بوده، پرونده مریضا رو میخونده، توصیه پزشکی هم میکرده، کسی هم نفهمیده بوده. تا اینکه یکی از آقایون بیمار به دنیا میگه خان دکتر شما ماساژ میدین به مریضاتون؟ چک خوابونده بود تو گوش بیماره که اینم ماساژ. همچین دوستای پزشکی داریم ما.
فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به همگی.
برو بریم فریبرز، چه خبر؟
با یه خبر تقریبا موضوعی شروع میکنم فرشی جان. آقای محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که معرف حضورتون هست.
بله خیلی خوب، همونی که حرفاشو روک و راست همه جا میزنه دیگه.
کاملا درسته. ایشون یکی دو شب پیش در اخبار 23 شبکه دو در یه مناظره فوتبالی در مورد برخی از شگردهای برخی از مدیران فوتبالی که در مورد قرارداد بازیکن‌ها فساد می‌کنن حرف زده. اگه موافقی حرفای ایشون رو گوش کنیم.
گوش کنیم.
میگم اگه در ورزش 1000 تا پدرسوختگی باشه، عذرخواهی میکنم از بینندگان این لفظم، من 1001 میشم بلدم. یعنی اگه کسی بخواد سر من دیگه کلا بذاره خیلی باز زبل باشه. شما برین لیست باشگاه رو ببینید، نفر 22 23مش وجود خارجی نداره. بخوایم باشگاهش هم بگم جلو خود آقای کفاشی.
آقای کفاشی
الان آقای کفاشی میگه من اطلاع ندارم.
ندارم
من که گفتم الان این اجاد فساد نمیکنه که یه مدیر باشگاه نفر 22 23 اون بازیکن وجود نداره، اسمشو میده، آخر فصل میام میبینه اصلا همچین بازیکنی نبوده، پولم گرفته رفت.
عجب، پس اینجوری هم میشه شغل داشت و کار کاسبی کرد؟
آره دیگه، البته بعضیاش. در مقابل دو روز پیش، آره بعضیاش دو روز پیش خبری داشتیم در مورد کاپیتان تیم فوتبال جانبازان و معلولین ایران محمد رضا تخشا که بخاطر نداشتن یه شغل درست حسابی کنار جاده‌ای در گرگان بساط تنگ کرده و انجیر میفروشه واسه گذرون زندگیش.
ای بابا، یعنی از فوتبال ایران هم مولتی میلیاردر در میاد هم دست فروش. خدایش خیلی فوتبال عجیب غریبی داریم مافری بوز.
آره درسته. تازه فرشید اگه یادت باشه دیشب هم در مورد تیم فوتبال دختران ایران گفتیم که 33 تا گل خورده بود تو دو تا بازی از دو کره. آره. تو بازی سوم آره 7 تا از تایلند. آره از تایلند گل خورد. آره. خانوم عرب آمری نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنان، در امور زنان گفته نباید به خاطر این نتایج و باختای تیم دختران سرخورده بشیم.
آخه پس سرخورده نه، بیا خوشحالی کنیم. کاش زودتر میگفت یه سرود ایران ایرانی چیزی میرفتیم، خوشحالی میکردیم.
آره آره حیف شد واقعا. اما امروز یه خبر خوب بهتر اومده از تیم ملی بسکتبال زنان ایران. ایران تو تورنمنت ترکیه که یه تیم باشگاهی رو 86-62 زدن. البته آره تیم زنان بسکتبال ایران آزمایشی رفته تو این مسابقات که به فدراسیون جهانی بسکتبال ثابت کنه که خانوم‌ها و دختران با حجاب هم میتونن بسکتبال بازی کنن. قراره تیم این بازی‌ها هم برای فدراسیون جهانی بفرستن.
آخه آره میتونن بسکتبال بازی کنن، ولی آخه اون بدن بیچاره شون، آخه زیر اون همه پارچه و پوشش، آخه چی میکشه؟ خدا میدونه واقعا.
آره بالاخره فرشی جان ارزنده ترین زینت زن
حفظ حجاب است. به 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 به. تا فردا فریبرز عزیز،
قربون شما. خدا Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night. Intense. Now living my own life. Got you out of my path. Been wasting too much time. Gonna leave you far behind.
اما به غیر از پزشکای صنف دیگه هم توی راسته بهداشت و درمان فعالیت میکنن و اون کیا هستن؟ داروخانه چیا؟ یعنی به خدا داروخانه چی جماعت همشون نابغن. چجوری؟ اولا که دستخط این دکترها رو با یه نگاه میتونن بخونن. آقا شوخی نیستا. آقا بعضی از این نسخه‌ای که دکترها می‌نویسن رو ببری به متخصص خط میخی نشون بدی همونجوری طرف تشنج میکنه. میگن تو جنگ جهانی دوم خیلی از پیام‌های سری و فوق محرمانه رو می‌دادن دکترها بنویسن، بعد وقتی پیام به مقصد می‌رسید تیم زبده از متخصصین کشف رمز بعد می‌شستن فقط پیام رو رمزگشایی می‌کردن، اون وقت داروخانه چی آقا نسخه رو بهش میدی نیم نگاهی میندازه به نسخه، میره همه داروها رو میاره می‌ذاره تو کیسه میده دستت. خب این اگه نبوغ نیست چی اسمش؟ فقط هم این نیست که حالا 20000 جور قرص و شربت و دوا و آمپول تو قفسهای داروخانه چیده شده دیگه، هر کدومشون هم یه اسم دارن، تریلی نمیکشه اسم رو. اون وقت داروخانه چیا همه این اسما رو آقا حفظ، بعد مهمتر از اون جای هر دارو هم دقیق میدونن کجا. تو برو داروخانه بگو مثلا چه میدونم ترومانوئید پتاسیم پرپرمالات میخوام، سرش میندازه پایین میره بین 2000 جور دارو دست میکنه ترومانوئید پتاسیم پرپرمالات میاره میده بهت برات بمالی مثلا خوب شی. بگو دیفراکسیلات پروکسیسالات 450 میخوام، بازم بدونین که خم به ابروش بیاره میره ته آرنج ور میداره میاره میذاره جلو. یه همچین آدمایی هستن داروخانه چه خفن خوف کار درست. بزن زنگو سامی، بزن زنگو، بزن زنگو، بزن. نگفتم آمین آفرین. خیلی فضا خارجکی شده ببین، خیلی از این زومبا و اینا خوشحال سامی خارجیش کرده این آقالا. چی میگه حالا این؟ نمیفهمم من. فشمش نداره، فشمش نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، هیچ. بذار بره، بذار بره، بذار بره. اما توی بررسی شغل‌های مرتبط با بهداشت و درمان یه سری شغل‌ها هم هستن که دکونشون شبکه‌های مختلف ماهواره‌ایه و اون همانا فروش انواع و اقسام محصولات فرم دهنده، سفت کننده، بزرگ کننده، کوچک کننده، چاق کننده، لاغر کننده، بلند کننده، نرم کننده، روشن کننده، خلاص همه محصولات کننده است. بعضی چیزا اصولاً چون تاثیر آنچنانی ندارن برای اینکه مشتری نره یقه فروشنده رو بگیره که این چی بود به ما فروختی و چرا اثر نکرد و چرا بزرگ نشد، چرا کوچک نشد، چرا زود اومد، چرا دیر رفت فلان، فقط از طریق ماهواره اینا فروخته میشن. فقط فروش محصولات 100% تضمینی و 100% مورد تایید همه جا، بدون اینکه مثلا رد و نشونی از فروشنده بشه پیدا کرد. ظاهرا خب جواب میده، بیزینس خوبی هم از تو ایران دیگه. البته بگم این حجب و حیای ایرانی ما هم در رونق گرفتن این بازار ماهواره‌ای و این سفارشات و پیامکی بی تاثیر نیستا، چون بخش قابل توجهی از این بازار مربوط به محصولات چیز دیگه میدونین، محصولات شب بخیری و آره و اینا و ایناستی. خب بالاخره قبول کن سخت آدم بره تو داروخانه زل بزنه تو چش داروخانه چی بگه یه چیزی میخوام بتونم شب بخیر گفتنم 45 دقیقه چش بدم، اصلا نمیشه از حرفشو نزن.
آیا از ریزش دائمی مو و کچلی رنج میبرید؟ آیا اندامتان شبیه گلابی است و از بدهیکلی خود ناراحت هستید؟ آیا پوستی افتاده و پرلک و پیس دارید؟ آیا موهایتان مثل سیم ظرفشویی زبر و بدحالت است؟ آیا میخواهید در عرض یک هفته 10 سانت قدتان بلندتر شود؟ آیا از ناتوانی جنسی و مستأصل و کلافه شده اید؟ دیگر نگران نباشید، فقط با یک بار استفاده از کرم مخصوص و همه کاره دکتر بالتازار با تمام مشکلات خود یک بار برای همیشه خداحافظی کنید.
من همیشه تو زندگی مشکل رو داشتم، بارها از دستگاه‌های مختلفی مثل استفاده کردم، حتی جراحی کردم ولی کوچکتر شد که بزرگتر نشد. ولی الان که دارم هر روز دکتر بالتازار مصرف میکنم، خودتون این بغل پاچه منو ببینید، اینا هاش، من کاملا راضیم.
کرم دکتر بالتازار حاوی عصاره حلزون، دانه های مروارید، الیاف نانو کربن، تکه های آلوئه ورا، آب هویج، جینسینگ و عصاره جلبک دریایی بوده و همه مشکلات شما را با هم برطرف میکند.
من تا قبل از آشنایی با کرم دکتر بالتازار قدم 134 سانت بود. موهامم زشت و بد حالت بود و توی مدرسه دوستام همیشه مسخرم میکردن و لونه کلاغی صدام میکردن. ولی خب الان 2.14 متر سانت قد دارم و موهامم دلتون نخواد شده مثل موهای آیشواریا ری. واقعا دستشون درد نکنه. من خیلی راضیم.
کرم همه کاره دکتر بالتازار دارای تاییدیه از بزرگترین دانشگاه‌های جهان بوده و هم‌اکنون بیش از 1 میلیارد نفر از آن در سر تا سر اروپا و آمریکا استفاده می‌کنند. کرم همه کاره دکتر بالتازار، بهترین کرم. با سلام، 21 یک شنبه شب را ضمن ابراز خوشحالی از بازگشایی سفارت انگلستان یا همان استعمار پیر در تهران آغاز می نماییم. نخست عناوین مهمترین خبرهای روز و شب گذشته. انتشار تصاویر راهپیمایی گسترده پناهجویان به سمت کشورهای حاشیه شرقی اتحادیه اروپا و اعتراض اتحادیه قاچاقچیان انسان که با دیگه کار از دست ما هم در رفته، هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنیم. اظهار نظر علی مطهری مبنی بر به صلاح نبودن ورود سپاه به انتخابات و پاسخ ناظرین که بیخیالا، انتخابات مال سپاه، حق سپاه، بقیه باید تلاش کنن زیر نظر سپاه تو انتخابات حضور پیدا کنن. و انتشار اخباری در زمینه تصمیم سه‌باره نتانیاهو در سالهای 2010 تا 2012 برای حمله به ایران و مخالفت نیروهای نظامی اسرائیل با این حمله و نظر کارشناسان با این محتوا که باز دم این ارتشیاشون گرم، وگرنه الان وسطای جنگ جهانی سوم بودی. سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک توجه شما را به مشروع اخبار با اجرای همکار خوشالهانم بلبل جلب می نمایم.
با سلام، بر اساس گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس در حال حاضر 9,600,000 نفر از ایرانیان بی سواد مطلق هستند. وی همچنین اضافه کرد بیشتر این افراد در رده سنی بالای 35 سال قرار می‌گیرند و دولت باید برای رفع این مشکل یک حرکت جهادی انجام دهد. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت می‌توان با در نظر گرفتن تنبیهات مختلف برای این افراد بی سواد آنها را وادار به اقدام برای باسواد شدن کرد. وی به عنوان مثال اقداماتی نظیر محروم کردن افراد بیسواد از یارانه، محروم کردن آنان از انجام خدمات اداری مثل نقل و انتقال اموال و گذرنامه و همچنین زدن روزی 10 عدد کف پایی با خطکش چوبی به آنها در ملأ عام. جانم میکروفون طلایی این چیه دیگه؟
این نظر خودم بود، نظر کارشناس نبود. یادم رفت پاکش کنم. خسته
نباشید. سلامت باشید. چیکار کنم الان؟
هیچی دیگه، این قسمت رو نخون، همون گذرنامه آخرشه دیگه. بله. اونجا دیگه تموم کن.
بله. ببخشید، با عرض پوزش رو اصلاح میکنم. محروم کردن آنان از خدمات اداری مثل نقل و انتقال اموال و گذرنامه میتواند اقدامات تنبیهی باشد که آنان را به اقدام برای باسواد شدن وادار مینماید. پایان مشروع اخبار.
بله، ما تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و بلبلی دیگر. خدا نگهدار. میگم بلبل، ولی خدایی شلان ماها انقدر با سوادیم، کجا رو گرفتیم؟
شما رو نمیدونم آقای میکروفون طلا، ولی من خیلی از باسوادیم بهره میبرم.
چی مثلا؟ همین که میای روزی 4 خط خبر رو میخونی و میری، همه اینو میگی یعنی؟
نه خیر، بنده دانشجوی مقطع فوق دکترای پیشرفته هستم. در هر صورت بدون سواد که نمیشد تا اینجا برسم.
ای بابا، این مدرکا کاغذ پاره است. بلبل، سواد که به این چیزا نیست که.
سواد به چیه آقای میکروفون طلا؟
ببین، حالا من خودم که مدرک دانشگاهی خیلی
بالایی دارم ولی اینقدر آدمای باحال و بامرام و بامعرفت دیدم که بی سواد بودن.
میشه بپرسم مدرک دانشگاهی شما چیه آقای میکروفون طلا؟
من چیزی دیگه، من مهندسی میکروفون خوندم دیگه، همین میکروفون طلا برم.
ببخشید مهندسی میکروفون هم مگه داریم؟
آره ببین میکروفونو به من بده، سه سوته براش بازش میکنم، پخشش میکنم رو میز بلبل. مثل این سربازا هستن چشم بسته اسلحه وا میکنن، منم همونجوری میکروفون وا میکنم براته.
آره خسته نباشی.
سلامت باشی.
به چه دردی میخوره این رشته؟
ببین رشته ما بلبل تو ایران خیلی هنوز شناخته شده نیست، کلا ظرفیت های میکروفونی کشور ما هنوز میدونی کشف نشده، به همین دلیل هم ما مهندسین میکروفون همه مشاغل کاذب داریم اکثرا.
واقعا؟
آره
یعنی الان شغل شما کاذبه؟
حالا من مرتبط ترینشون دارم دیگه، میکروفون هست جلو مدستمه و اینا، ولی بلبل دنیای واقعی تو میکروفونه. حالا یه بار برات باز میکنم ببینی چیه.
نه دستتون درد نکنه. آره. من برم دیگه، دکتر الان میرسه دم در اداره.
میگم بلبل این دکتر کلا شغلش اینه همیشه تو راه باشه بیاد تو رو ببره. آره راننده سرویس مگه شغلش؟
وا این چه حرفی آقای میکروفون طلا.
چی مگم؟
خب میاد منم بر میداره با هم میریم خونه دیگه.
والا ما که هرچی دیدیم این دکتر تو را بوده کلن. بچه ببین ولول حریفه
جانم.
آره یعنی چیزی
شده؟
هیچی ها قسم میگم من حواره دارم خیالت راحت، تو گفتی دکتره ما هم به همه میگیم دکتره دیگه ردیفه.
آره چه حرفی آقای میکروفون طلا. دکتر فوق دکترا دارن، حالا من تخفیف میدم بهش میگم دکتر. من برم دیگه، شب خوب.
شب خوش. نه تو خدا میخوای فوق دکتر صداش کن، میبندن دیگه مردم هم اینجوری میبندن دیگه. اینجوری باشه منم فوق اکبرم، والله به خدا فوق دکتر بچه گیره بود، من فوق میکروفونم بود. خانوم یکی از مخوف المنظرترین مشاغل عالم هستی شغل شریف آمپولزنی خدا وکیلی، یعنی جذبه ای رو که خانم آقایان آمپولزن دارن گاهی در آدولف هیتلر هم نمیشد پیدا کرد. دروغ میگم؟ نه دروغ. الان فکر کن یه بچه داره گریه میکنه، فکر کن بهش عکس هیتلر رو نشون بدیم به پستونکش هم حساب نمیکنه، فقط کافیه شما آمپولزن عزیز رو در حالی که داره آمپول آماده میکنه بهش نشون بدین، بچه که سهل مورد بشین پدر مادر بچه‌م رنگ از رخسارشون پریده. اما موفقیت در شغل آمپولزنی 50% مرهون مهارت خود آدمه، 50% بقیهش مرهون همکاری فرد آمپول خورنده است. این مشخص میفهمین دیگه. حالا شما اصلا فوق دکترای آمپولزنی، اصلا آمپول تو دستت مثل موم، و این عزیزمون که خوابیده رو تخت اگه موقع اصابت سوزن به آن نقطه مورد نظر یهو با تمام وجود عضلاتش رو صفر کنه، خب دیگه شما آمپول عسل و قند و نبات هم بهش بزنی خب دردش میگیره، صداش میره به فلک دیگه. حالا چه برسه به آمپول پنیسیلین و یملین و 200 و پنادول و هم لامصب، آدم به شیشه آبی پودرش هم نگاه میکنه اونجاش درد میگیره. والا در هر صورت بد نیست که آدم یه شغلی داشته باشه که خب همه ازش بترسن، بد نیست در از یه طرف. از یه طرفم آقا ما خیلی چاکریم، ما خیلی سه تمام آمپول زنا لازم شد شلم میکنیم براتون به خدا.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان. سلام همگی.
چه خبره کامران؟
فرشید جان الان یه چند سالیه که یه پروژه در سینمای ایران کلید خورده که به سینمای نفتی شهرت پیدا کرده. این فیلم‌ها بودجه میلیاردی بهشون تعلق میگیره که برگشت سرمایه اصلا مهم نیست.
درست.
تو برنامه دیشب یه گریزی زدم به یکی از این فیلم‌ها، یعنی فیلم محمد رسول الله که ساخته مجید مجیدی. همه ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی الان بسیج شدن برای تبلیغ این فیلم. برای اولین بارم تلویزیون نشست خبری فیلمو پوشش زنده داد. حالا
عجب.
این خبر تلویزیونو گوش کنیم تا بگم چی شده.
بشنویم.
پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران در آستانه رکورد شکنی. شرکت پخش کننده فیلم سینمایی محمد رسول الله اعلام کرده تنها یک روز بعد از شروع پیشفروش بلیت این فیلم سینمایی مردم استقبال بی سابقه ای کردند و همه بلیت های روز اول اکرانش که چهارشنبه است پیش فروش شده.
عجب، یعنی واقعا مردم انقدر منتظر این فیلم بودن و همه بلیط ها رو پیش پیش خریدن؟
والا این خبر راجع به فیلم پیامبری یکی به راستگویی شهرت داشته، حالا کذب محضه، یعنی کافیه شما یه سری به سایت خرید بلیط فیلم بزنی تو معلوم بشه که تو بعضی سینما حتی یه دونه بلیط هم فروش نرفته. تازه از گوش و کنار شنیده میشه اکران فیلم به خاطر اینه که از طرف ایران برای اسکار معرفی بشه.
عجب، بعد به نظرت انتخاب میشه برای اسکار؟
چرا که نه، البته به شرطی اینکه گزینه شمعقدری رو بذارن رو میز.
خب از موسیقی چه خبر کامران؟
والا فرشی جان اولین آلبوم تصویری رضا یزدانی به اسم نوستالژی فردا منتشر میشه. خود یزدانی هم بازیگر اصلی تمام کلیپ های این آلبوم تصویریه.
بسیار خوب، ممنونم ازت و میریم یکی از کارهای همین رضا یزدانی به اسم نوستالژی رو میشنویم. تا فردا.
تا فردا، خدا نگه.
پشت خط قرمز چرانه ها آبره، یه شهر گم شده تو دود رافیه، خاطرهای زخمیم پره نوستالژی روزای کبود، پره بغزم پره بهت و انتظار، انتظاری عبس و پوچ و مهار، انتظاره با تو هم سفر شدن دوباره میون جاده شما، دلم پره بیا بازم با هم دیگه بریم سفر، جای ما اونجا خالیه، منو ببر منو ببر، یه عمر جاده شما منتظر عبور ماست، نمیدونه یکی از اون دو تا قناری بی صدا
نظر من بهترین شغل دنیا رو آقا داره. شغلش خیلی خوبه، دنگ و فنگ هم نداره. تایتش هر حرف خودشه. ولی یه چی بگم جالب، آقای شغل دوم داره. اونم بازیگریه. در عین رهبر بودن فیلمم بازی میکنه. سناریوش هم اینجوریه که برای بچه میفرستن برن جلو، شده با چنگ و دندون و دعوا و تهدید و زور و التماس و خواهش توافق رو جوش بدن. بعد میاد جلوی ملت همچین با قیافه حق به جانب و شاکیانه خودشو توافق زده و ناراضی نشون میده. تای برج هم یه حقوق ناچیزی دستشو میگیره که با شکم بچه‌هاشو سیر کنه. ولی خدایش حقوقش خیلی ناچیزه. آخه هنوز که هنوز بعد این همه سال هنوز کفاف سیر کردن مشتباشونو نداده. الان که فکر میکنم ولش کن. نخواستیم.
خیلی از ما از بچگی دوست داشتیم دکتر بشیم، ولی خب شرایط زندگی طوری بوده نتونستیم زیاد درس بخونیم بریم دانشگاه. زندگی دیگه بالا پایین داره. حالا یه عده میگن قسمت نشود، میرن دنبال کارهایی که نیاز به تحصیلات نداشته باشه. یه عده مثلا خب اجازه نمیدن صدی به اسم دانشگاه جلوی اونها و عشقشون به پزشک شدن فاصله بندازه، و برای همین میرن سراغ طب سنتی و دکتر علفی میشن. خوشبختانه طب سنتی خب راه رو باز کرده که همه بتونن دکتر بشن، طبابت کنن. متخصصین طب سنتی معتقدن که تمام دستاوردهای علم پزشکی از قبل در چنته تمام حکمای ایرانی بوده. مثلا این الکساندر فلمین که پنیسیلین رو کشف کرده و میگن جون میلیون ها انسان رو نجات داده، کار مهمی نکرده، چون ایرانی ها از سالها قبل انبرنثار استفاده میکردن. آقا یعنی دستاورد الکساندر فلمینگ بزرگ رو در حد پشکل خر تنزل میدن. میدونین این ابرنثار واقعا همون پشکل الاغیه که تازه زایمان کرده، میگن خواص آنتی بیوتیک داره. این جدیه. شکر خدا برای این صنف بازار کار هم همیشه وجود داره. یعنی یه بخشی از جامعه سنتی کار معتقد خاصیتی که گل ختمی و نمیدونم شیرخش داره اصلا قابل مقایسه با این داروهای جدید و شیمیایی نیست.
آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید، چی چیمل داریم بدم؟ گل ختمی، چیر خش، مغز و بادوم، تجربه میخوایی فلوس بدم؟ واسه یه رو دل خوبه؟ آخ اناب نگو، این لوپ دختراز، از سپسون چی بگم؟ دوای درد شماست، دلتون درد میکنه، سرتون گیج میده، پاهاتون جون نداره، شبا سلفه میکنی، دواتون پیش منه، آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید.
بله، جدیدن هم یه شاخه دیگه اضافه شده به طب سنتی به اسم طب اسلامی که ادعا دارن که با استفاده از آموزهای اسلام از باد فتق تا تومور مغزی همه قابل درمانه. وقتی هم مریض افتاد و مرد، میگن در طب اسلامی مهمترین اصل اینه که عمر دست خداست و پزشک فقط وسیله است. فاتحه. فاتحه شو همونجور میخونن خلاص. مریض بعدی بیاد داخل لطفاً.
پیشخور.
روزنامه آرمان امروز به نقل از احمد خمینی تیتر زده بود که هزینه سخن گفتن نباید بالا باشد.
آقا پایین هم که باشه میشه حرف مفت. کم احمد خاتمی و علم الهدا و جنتی داریم؟ نه کم داریم، نه کم داریم.
روزنامه افکار به نقل از آیت الله خامنه ای امروز تیت زده بود که بعضی از گروه های اسلامی در منطقه جای دوست و دشمن را اشتباه گرفتند.
والا قدیما اینایی که معرکه میگرفتن یه میمون یا هم انتر داشتن جای دوست و دشمن نشون میداد، یعنی میگفتی جای دوست کجاست دستشو میذاشت رو سرش، میگفت جای دوست دشمن کجاست دستشو ببخشید میذاشت رو باسنش. حالا یعنی رهبر انقلاب با این کنایه ریز میخواد بگه بعضی گروه های اسلامی انتر جمهوری اسلامی هن یا مسئله چیز دیگه است.
و روزنامه حمایت به نقل از رئیس قوه قضاییه امروز تیت زده بود که رویکرد دستگاه قضایی توجه به کرامت انسانی قشرهای مختلف است.
آقا اینقدر توجه نکنید به این کرامت انسانی، لوس میشه ها. فردا میخواییم باز دست و پای قطع کنین، شلاقی بزنین، آفتابه بندازین گردن کسی، اینا باز به کرامت انسانی بعضیا بر میخوره. از ما گفتم بود حالا خلاصه.
تموم شدیم. فروغ میگه تنها صداست که میماند، اما واقعا همیشه اینطوری نیست. گاهی وقتا آدم ها جوری از هم غافل میشن که تون صدای همدیگر رو هم فراموش میکنن. کاش باور نکنیم این همه فراموشی رو و این همه نابودی صدا رو و این همه کمرنگ شدن دوستی ها رو. پس صدایم را فراموش نکن، صدایم را به یادآور، چون این صدا بزرگترین سرمایه دوستی ماست. صداتون برقرار، شبتون خوش و دنیاتون نورانی. تا فردا.
صدایم را به یادآور، اگر راز غمگینی به پام شد، شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد. من هرچم با تو زیبا ترم، بر عاشقم تا فرینی بگو، تا بیدم من به شعر تنت، میخوانم ات خط به خط. Shabbat.
بند پیرانت. شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد.